اگه یادتون بیاد که حتما میاد، قدیما برای سوار شدن به اتوبوس باید از باجه‌های بلیط فروشی بلیط می‌خریدیم. مثلا 10 تومن می‌دادیم، 20 تا بلیط 5 ریالی می‌گرفتیم و باید تو صف وای می‌استادیم. بعضی وقت هم صفش طولانی و ممکن بود اصلا مدتی طول بکشه و یه خورده با خستگی هم وارد اتوبوس بشیم و بعد چی دیگه. بعضی مواقع هم سوار می‌شدیم بعداً بلیط می‌گرفتیم. 3094 یادتون آخرین باری که بلیط دادین اتوبوس سوار شدین کی بود؟ تو محله‌تون خط اتوبوستون شماره چند بود؟
سلام، وقت بخیر. اول برنامه چه همه محله ها رو گفت الا محله ما تهران پارس، خدا خیرش بده، دمش گرم. به حضورت عرض کنم که تو محله ما خط 12 بود، اتوبوس دو طبقه، یادش بخیر. یه بلیط یه تومانی میدادیم میرفتیم تا پشت شهر بری. بعدش هم که شد خط 123 اتوبوس دو کابین، و بعد اونم دیگه اصلا ما نفهمیدیم اتوبوس های شرکت واحد چی شد. خیلی ممنونم برنامه خوبتون. دیگه هستم از تهران پارس، خدا نگهدار.
ممنون برای تماستون، باشه ما معذرت میخوام. هر هفته بخشی از محلات تهران رو میگیم دیگه، باشه تهران پارس. این من وسط حرفام هر 30 ثانیه بار میگم تهران پارس که دیگه جبران شه. پونه خانوم پیام دادن گفتن من یه کلکسیون یا آلبوم از تم رو بلیط اتوبوس دارم تهران پارس. شما همراه هستید با نقطه سر شب. ادامه یه پیامک‌ها رو میخونم. تهران پارس. بعد 0572 گفته شماره 3 مشکی جای 2 تهران پارس. نمیدونم این چی تهران پارس.
سلام، وقت بخیر. اول برنامه چه همه محله ها رو گفت الا محله ما تهران پارس، خدا خیرش بده، دمش گرم. به حضورت عرض کنم که تو محله ما خط 12 بود، اتوبوس دو طبقه، یادش بخیر. یه بلیط یه تومانی میدادیم میرفتیم تا پشت شهر بری. بعدش هم که شد خط 123 اتوبوس دو کابین، و بعد اونم دیگه اصلا ما نفهمیدیم اتوبوس های شرکت واحد چی شد.
الان راضی شدیم؟ الان تهران پارس بفرما. تهران پارس الان دیگه تهران پارس. بعد این که در ادامه پیامک و تهران پارس، احمد آقای پورنظری که احبه چند شب پیش هم ما همدیگر رو دیدیم، من توی مترو تهران اجرا داشتیم اونجا و از طرف رادیو تهران احمد آقای پورنظری صدای ما رو شنیدن و اومدن از اون ور تهران همدیگر رو دیدیم. احمد آقای پورنظری نوشتن که سلام سلام از ما و لطف دارم به من دیگه اونا رو نمیخونم، خجالت میکشم. بعد گفتن که سوار شدن به اتوبوس دو طبقه حال و هوای خاصی داره، بسیار بسیار جالب بود. خیلی متشکرم احمد آقای پور نظریه، با حال با معرفت با صفا، دوستتون دارم.
عرض کنم که من حدود 60 سال پیش ما از بازار سوار می شدیم می رفتیم میدون توپخانه که میدون ماخوینی الان هست. برگشتن که می آمدیم، خب اونجا تفریحات ما همون تو لاله‌زار اینجاها بود. وقتی ما برمیگشتیم سر توپخانه، مثلا الان دقیقا قیمتش یادم نیست، یک ریال میگرفتن از اونجا تا مثلا فرض فرمید که میدون خراسان، یا 2 ریال بود. حسن کار این بود که ما که منزلمون تو بازار بود، میخواستیم سر بازار پیاده شیم، نصفه همو میگرفتن. اگه 2000 بود 1 قرون میگرفتن، اگه 1 قرون بود 10ش میگرفتن. تا پله‌های نوروزخان قیمت و بیشتر سوار می‌شدن، همون اصل کریر رو می‌گرفتن. اینو خواستم سالوت بفرمایید پخش کنید. من ناظم زاده هستم.
ممنون برای تماستون. آقای گل محمدی، آقای یا خانم گل محمدی گفتن خسته نباشید، سلامت باشید. میگم بنده بلیط اتوبوس واحد زمانی که 2 ریال بود 1 برگ از اونا رو دارم تو خونه. این دیگه فکر کنم 2 ریاله دیگه، چون آنتیک شده به قول فرانسوی، آنتیکو آنتیک شده، فکر کنم مثلا دیگه 100,000 تومان، نه 1,000,000 تومان بشه، نه فکر کنم 100 سال دیگه 1,000,000 تومان بشه فروختش.
سلام و شب بخیر. آخرین باری که من از بلیط استفاده میکردم سال 88 بود. مسیرمونم پیش شمرون تجریش بود. دخترم که الان 20 سالشه کباب تجریش رو خیلی دوست داشت. میرفتیم تجریش گردش، زیارتم میکردیم، زورم میرفتیم بازار سرپوشیده کباب میخوردیم. جای شما خالی بود. زنگنه هستم، خدا نگهدار.
حسن از جماران گفته من فقط شبا ماشین رو بیرون میارم و میرم مرغداری و روزا اگه کار داشته باشیم ما مترو میریم تو شهر. اتوبوس چی؟ حسن بلیط اتوبوس رو بگو.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. در خصوص موضوع جذاب برنامه‌تون باید بگم چه بیشترین بلیطی که من استفاده کردم برای اتوبوس‌های درون شهری برمیگرده به دوران مدرسه و دوران ابتدایی و سال 71 و 72 به بعد، ولی آخرین بلیطی که من خاطرم هست استفاده کردم مربوط میشه به دوران خدمتم، هولوش سال 85-86 اینطورا، و چه خاطرات خوبی داشتیم باهاشون. ممنون از برنامه خوبتون، کاوه محمدی هستم، شبتون بخیر.
ممنون از تماستون. 5324 گفته اونجا که گفتم 50-50 منظورم دهه 50 بود، از سال 1350 تا 1360 را یک دهه میگوین. الهی دورتون بگردم. 5324 آخه نوشته بودی 10-50، این یک اشتباه است که ما معمولا در نوشتن هم انجام میدیم. اون ه آخر که میچسبه یعنی است. مثلا مینویسیم روز دوم رفتم سینما، خیلی همون به اشتباه مینویسیم روزه دوم. اون ه یا یعنی معنی روزه میده، ماه رمضان که اصلا نه اونجا معنی نمیده، این ه اضافه است، همون کسره روز دوم، ولی ما اون ه که میذاریم معنی است میده. یعنی مثلا یه جمله رو بگم، مثلا این که میگیم که یه مثال مینویسم بعد تو بعد موسیقی میگم، الان یهو مغزم خالی. اون ه یعنی است، ما خیلی مواقع کسره رو ه میذاریم. چون اجدودی 10-50. الهی دورتون بگردم، من درس پس میدم. آها مثالش اومد تو ذهنم، مثلا این همون کتابه، یعنی این همون کتاب است، این ه آخر چسبان یعنی است. بعد ما میزیم روز دوم رفتم سینما، روز ه دوم رفتم، اینه که الهی دورتون میگرم. این که نوشته 10-50 نوشته بودیم. بعدم این که ما عرصوات خدمتتون که میخوام بخش دیگری با جناب استاد محمد رضا حسن بیگی گپ بزنم و صحبت بکنیم، همچنین جناب استاد آلبرت کوچوی درباره اتوبوس و بلیط دادن. جناب استاد حسن بگی درباره بلیط حرف میزنیم، میخوایم کدوم بخش از اتوبوس‌های قدیمی رو الان رو کنیم؟
من یه خاطره ساعت بلیط که میشه یادم میاد، مرحوم خسرو شاهانی از طنزنویسای بسیار باذوق بود، یادم اوایل دهه 50 من توی یه مجله کار میکردم که تو خیابان سرگرد سخایی فعلی بود، ایشون هم تو روزنامه کیهان کار میکرد. ظهرها معمولا پنجشنبه ها دوره هم جمع میشدن برای بچه ها، ایشان هم میامد، هر بار یک نفر دو پول غذا رو میپرداخت و دیزی میرفتیم میخوردیم. دیزی اون موقع 18 ریال بود.
18 ریال این الان. خب
یه روزی نوبت نهار دادن آقای شاهانی، گفت بچه ها من یه جایی رو سراغ دارم توی تجریش، دیزی 18 ریال، دیزی تهران 20 ریال بود، این گفتش که میدان تجریش یه قهوه خانه سراغ دارن، دیزی 18 ریاله. ما سوار اتوبوس شدیم از توی خیابان فردوسی یا توی میدان ارگ و رفتیم میدان تجریش، و عرضم به حضورتون که دیزی رو خوردیم، و وقتی آمدیم گفتیم که دیزی اینجا 2 تومن بود، ما نفری 4 ریال هم کرایه اتوبوس دادیم و رفتیم تجریش و برگشتیم. یعنی در واقع دیزی برامون افتاد 22 ریال، دیزی که ایشون گفت 18 ریاله. ایشون با شوخ طبعی خودش گفت
خب
پول بلیط رو راننده شرکت واحد گرفته، چه ربطی به دیزی داره؟ دیزی همون 18 ریال بود، این 4 ریال رو شرکت واحد گرفته. و الان که صحبت بلیت شد یاد مرحوم خسرو شاهانی افتادم. روحش شاد،
روحشون شاد، بسیار بازو خدا بیامرزشون. چه خاطری خوب و مزه‌ای، روحشون شاد باشه. یه فاصله میگیریم برمیگردیم. عرض خدمت شما که فقط قبل از اینکه بریم برگردیم، این رو یادتون باشه که ما درباره اتوبوس و بلیط‌های قدیمی حرف میزنیم و اینکه سوال ما اینه شما آخرین باری که بلیط دادین؟ بچه ها دارن یه شوخی میکنن تو اتاق فرمان، اسخای میکنم درباره بلیط و اینا صحبت میکنن، اینا یه جورن انگار دارن دنبال یه موجود میگردن اینور اونور میرن. من یه لحظه ترسیدم. عرض که آخرین باری که بلیط دادین، سوار اتوبوس قدیمی شدین؟ خب دوباره برگشتیم. خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمد رضا حسن‌بگی و حالا جناب استاد آلبرت کوچویی.
اتوبوس از کردم که من آخرین اتوبوسی که سوار شدم حدود دهه 50 بود، 49-50.
توی اتوبوس‌های قدیمی رادیو هم پخش می‌کردن؟ نه دیگه، قطعا از یه جا به بعد که رادیو وارد
اومدید ماشین اتوبوس‌های اومد با موسیقی،
رادیو تهران رو پخش می‌کردن.
بله موسیقی پخش می‌کردن. بعد رنگ و روی اتوبوس هم عوض کرده بودن.
55-56 بود که بله اتوبوس‌ها رو سقفش بلندگوهایی گذاشتن و بحث هم سر این بود که چه نوع موسیقی پخش بشه. مدتی هم این بحث مطرح بود تا بالاخره تصمیم گرفتن که صدای رادیو تهران رو پخش بکنه.
خاطرم از اون موقع دهه 50 بود که این اتوبوسایی که کمی گرونتر بود، یعنی چند ریالی گرونتر بود، اتوبوسا رنگ کرده بودن و از کنم موسیقی پخش میکردن. یه تزنویس نوشته بود که اینا اتوبوسا رنگ نکردن، مردم رو رنگ کردن.
بعد از یه جا به بعدم دیگه تبلیغات اومد توی بدنه، یعنی روی بدنه اتوبوس ها.
بله این یه سالای اخیر بود.
بله بله ما داریم آستاسه میرسیم. الان تو دهه 50 تا دهه 70 اومدیم، یا حتی اوایل دهه 80 که بلیط میدادیم. حالا میتونیم این ورتر هم بیایم یا به جنبه های دیگه اتوبوس های قدیمی اشاره بکنیم تو دهه 70. آیا
کوچولو اشاره به رنگ کردن اتوبوس ها کردن، من یه چیز دیگر رو بگم که خب سابق سطح سواد مردم پایین بود. اغلب مردم ممکن بود که نتونن به خاطر بسپارن که این خط کجا میره. قسمت پایین اتوبوس ها به رنگ های متفاوتی رنگ شده بود.
قسمت پایین یعنی کفش؟
نه نه، قسمت نه. پایین بدنه.
آها یعنی دو رنگ. آها بالا پایین. آها
بدنه. سبز بود، صورتی بود، قهوه‌ای بود، آبی بود که مسافرها از روی رنگ بتونن تشخیص بدن این اتوبوس کجا میره. چون بعضی ایستگاه ها 4-5 خط توش توقف میکرد، این مسافرانی که سواد ندارن یا هوش و حواس ندارن یادشون نمیمونه، با دیدن اون رنگ خط مورد نظر خودشونو بتونن پیدا کنن.
چه خوب، چه نکته خوبی رو گفتی. شما همراه نقطه سر شب هستید. 23:44 دقیقه است. 3094 هم که شماره پیامک ماست. من یه یادآوری میکنم که ما این هفته درباره اتوبوس های قدیمی و بلیط دادن ها حرف میزنیم و نزدیک خونتون چه خطی چه شماره‌ای سوار میشدید. شما 3094 راهیه که میتونید پیامک بدید درباره همین موضوع و 2265 2465 2265 2466. و حالا دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید. اما در فاصله ای که کتاب شب رو میشنوید با اجرای فوق‌العاده جناب استاد بهروز رضوی فکر کنید به موضوع ما و بعدش ما دوباره پیامکاتون رو میخونیم. و حالا کتاب شب.
کتاب شب. خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش میرسد اثر جو مک‌جینیس با ترجمه دکتر صدیقه محمدی در خدمت شما عزیزان شنونده کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که یکی از تهیه کننده های جوان تلویزیون از سوی گروه تبلیغاتی نیکسون برای اجرای طرح پرسش و پاسخ زنده با مردم معمولی دعوت شد. او بر اساس طرح مذکور موظف شد گروهی سوال کننده مشخص را از بین کسانی که می شناختند دستچین کند و هماهنگی‌های لازم را با آنها انجام دهد. گروهی دیگر از بیرون در کار آنها دخالت می کردند و با نفوذی که داشتند سعی می کردند اعمال نظر کنند. گروه کارزار تبلیغاتی نمی توانستند پیشنهادهای آنان را نادیده بگیرند و مسئله با وجود ناراحتی شدید گروه، پیگیری و انتخاب افراد سوال کننده در حزب و با نظر آن افراد با نفوذ آغاز شد. اکنون با ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته همراه ما باشید. بالاخره حدود 300 نفر تماشاچی که برای برنامه پیش بینی شده بود از طرف حزب دستچین شدند. در بین آنها تعدادی هم سیاه‌پوست برای بستن دهان مطبوعات فضول گنجانده شده بود. وظیفه این تماشاچی ها در وهله اول گرم نگاه داشتن محیط استودیو و هورا کشیدن و کف زدن های ممتد پس از پاسخ های نیکسون بود. به عقیده مشاوران نیکسون این طور واکنش ها سبب بالا رفتن اعتماد به نفس نیکسون در طول برنامه می شد و در این حال در بیننده ها هم برای او جذبه بیش از حدی القا می کرد. ترلیوین و دستیارش الاسکات دیرتر از همه وارد استودیو شدند. نیکسون صدایش خشخش می کرد و این مسئله همه را ناراحت کرده بود. نورپردازی استودیو هم اصلا با به میل الاسکات نبود. می گفت نور استودیو خیلی بالا تنظیم شده، سبب میشه که چین و چروک زیر چشمای نیکسون کاملا مشخص بشه. بعد از این قشقری می را افتاد درباره ممنوعیت ورود خبرنگارا به داخل استودیو. فرانک دستور داده بود هیچ خبرنگاری را راه ندهند، اما گروهی از خبرنگاران که توانسته بودند خودشان را تا پشت در بسته استودیو برسانند بالاخره دست به دامن هرب کلین مدیر مطبوعاتی ستاد شدند. آنها شکایتشان این بود که اگر شما 300 نفر را برای کف زدن و هورا کشیدن ردیف کرده اید، دیگر وجود چند خبرنگار تماشاچی چه آسیبی به برنامه وارد می‌کند. فرانک همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کرد. او می‌خواست هر طور شده این برنامه دور از چشم ناپاک این قوم فضول اجرا شود. اما کلین عقیده داشت اگر اولین روز جدی مبارزه انتخاباتی با این جنجال‌ها آغاز شود، بیشک ناکامی 1960 دوباره تکرار خواهد شد. ترلیوین و آیلز در کافه طبقه بالای مکان مراسم همچنان بر سر این موضوع گفتگو می کردند. سرانجام همگی به این نتیجه رسیدند که اگر دچار اشتباه بشوند و خبرنگارها را به حریم اختصاصی خود راه بدهند، آنها همه چیز را به هم خواهند ریخت. همه چیز را از نزدیک خواهند دید و رشته‌ها را پنبه خواهند کرد. خواهند دید که کارگردان مراسم چگونه همه چیز را به دلخواه خود هدایت می کند و دستور هورا کشیدن و کف زدن می دهد. در نهایت تصمیم جمع به این نتیجه رسید که برای خواباندن شر خبرنگارها را در یکی از اتاقهای استودیو در مقابل یکی از گیرنده‌های تلویزیون بنشانند تا آنها همانند همه مردم مراسم را از صفحه تلویزیون تماشا کنند. ساعت 5 بعد از ظهر بود و ساعت پخش مراسم 9 بعد از ظهر تعیین شده بود. کار صحنه آرایی تقریبا تمام شده بود. هیبت و شکوه صحنه حرف نداشت. سکو را با یک فرش ایرانی با زمینه سرمه‌ای پوشانده بودند. نیکسون قرار بود بر روی همین سکو با گروه سوال کننده که به صورت نیم دایره قرار بود بنشینند رو در رو بایستند. صندلی‌های اوزار هم پشت سر اینها چیده شده بود. گریمور ریوویج در حال آماده کردن وسایل گریم بود. مرس ساعت 9 نیکسون با گریم کامل از راهرویی که احدی جز نیروهای امنیتی در آن حضور نداشتند عبور کرد و از در پشت صحنه وارد استودیو شد. ترلیون برای افتتاحیه برنامه فیلمی را انتخاب کرده بود که نیکسون را در یک اتومبیل روباز با دستهای باز نشان میداد. در کنار خیابان هم هزاران نفر از مردم که بعضی به میل خود و برخی از طرف حزب به خیابان کشیده شده بودند برایش هلهله میکردند و بادکنک تکان میدادند. این فیلم را ترلیون از مراسم مختلف دستچین کرده و ساخته بود. بعد از تمام شدن فیلم تماشاچی‌ها هورا کشیدند و کف زدند و در همین لحظه نیکسون با صورت شکفته و خندان آرام به روی صحنه ظاهر شد. هلهله و شور تماشاچیان در استقبال از او فوق‌العاده بود. اینک اون مظهری بود برای تمام آمال و خواسته‌های مردم آمریکا، یا حداقل آن بخش از مردم آمریکا که در این استودیوی کوچک جمع شده بودند. جمهوری خواهان که در سال 1960 به همین مرد پشت کرده بودند، اکنون او را همچون پسر بچه‌ای که قورباغه‌ای را با چوب بازی می‌دهد به بازی گرفته بودند. همینها که تا حد نفرت از او بدشان می‌آمد، اینک در این شب، در شب مهم مبارزه انتخاباتی، می‌خواستند به او بگویند که سال 60 دیگر تکرار نخواهد شد. نیکسون روی صحنه اول نگاهش را به طرف همسر و دو دخترش که در ردیف اول نشسته بودند چرخاند و آنگاه تماشاچیان دیگر را برانداز کرد. سپس مطمئن و قوی به طرف سوال کننده ها برگشت. او حالا تک و تنها حتی بدون صندلی روی صحنه ایستاده بود و آماده رو در روی با به اصطلاح نمایندگان رئیس‌جمهوری از مردم بود. شکی نبود که تدارکات و تسلیحات ضروری برای موفقیت حتمی او در این مقابله رویاروی تمام و کمال از پیش فراهم شده بود. تلویزیون هم با او بود تا مردم را بی هیچ امکان مقاومتی به زانو درآورد. او در برابر مطبوعات درمانده و زبون بود، اما بر تلویزیون تسلط داشت. در دل گفت لعنت بر سالش است. دیگه اجازه نمیدم دوباره منو به بازی بگیرند. این دفعه با سلاح تلویزیون پوزه همشونو به خاک می‌مالم. با این روحیه بود که نیکسون بر روی سکوی پوشیده با فرش ایرانی ایستاد و آماده شنیدن اولین سوال از طرف سوال کننده های انتخابی شد. لیبمن وکیل یهودی اولین سوال را مطرح کرد. آقای نیکسون، منتقدین شما میگن که مواضع شما تغییر کرده و به سخن اونها حالا دارید نون رو به نرخ روز میخورید. در این باره چی میگید؟ نیکسون با نگاه زیرچشمی و لبخندی بر لب گفت بله، یقینا شما نیکسون تازه‌ای رو مقابل خودتون دارید. من به این نکته واقفم که گذشت سالها دانش و تجربیات تازه‌ای رو به انسان میده. اگه منم اینطور نباشم، شایستگی اون رو نخواهم داشت که زندگی سیاسی داشته باشم. شکی نیست که اندیشه‌های من مثلا درباره چگونگی تقویت صلح جهانی با عقاید 8 سال پیش من در این مورد به کلی فرق کرده. بله، نیکسون جدیدی به صحنه اومده، اما او همچنان همون نیکسون سابقه، چرا که نقطه نظر آمریکایی و رویای آمریکایی همونه که 8 سال پیش بوده. تماشاچی‌ها با علامت کارگردان کف زدند. استودیو به لرزه درآمد. نوبت سیاه پوست بود. از جا برخاست و پرسید به نظر شما نظم و قانون چه مفهومی داره؟ به نظر من جامعه سیاه پوست کشور ما همیشه با دو واژه زور و اعمال خشونت بر علیه خود روبرو بوده. اما به نظر من هم جامعه سفید پوست و هم سیاه پوست در استقرار نظم و قانون زینف هستند. بعد از سیاه پوست مرد کشاورز سوالی کرد و جوابی شنید. چند نفر دیگر هم سوال‌های تعیین شده از قبل را مطرح کردند و پاسخ‌هایی داده شد. در انتها آنچنان که آموزش داده شده بود، حضار روی صندلی‌های خود بلند شدند و به طرف نیکسون هجوم بردند و او را تنگ در میان گرفتند. مردی بزرگ در میان جمعیت کثیری از مردم. این تصویری بود که سعی می‌شد به تماشاگران تلویزیون القا شود. Thank you. سه روز بعد راجر آیلز که گفته بودند نظرش را درباره برنامه پرسش و پاسخ نیکسون ارائه دهد، این موارد را برای مشاوران اصلی نوشت و فرستاد. یکی از برنامه‌های ضروری من باید این باشد که او را وادار کنیم گاهگاهی حمام آفتاب بگیرد تا رنگ پوستش به طور طبیعی حالت زنده و شادابی بگیرد. مورد دیگر این که عموماً قیافه و مخصوصاً حالت خنده‌اش کاملاً رئیس جمهور معابانه است. اگر چند عبارت و اصطلاح نیز حفظ بکند که در موارد مناسب در گفته‌هایش بگنجاند، از این نظر کارش کاملاً بی‌عیب و نقص خواهد شد. مورد دیگر، او از حیث شروع و مقدمه چینی لازم برای وارد شدن به مطلب کارش خوب است، اما باید جملاتی رو یادش بدهیم که در صورت کم آوردن وقت و قطع ناگهانی برنامه بتواند صحبتش را جمع جور کند. باید او را در مورد حس زمان سنجی کمک کنیم. مورد دیگر درباره طراحان سوال برای سوال کننده ها این که حتما باید به این نکته تاکید شود که از طرح پرسش های دو بخشی خودداری کنند، چرا که این مسئله شتاب نمایش را میگیرد و باعث می شود بیننده ها فراموش کنند سوال اصلی چه بوده. نکته دیگر در مورد خود نیکسون است. او علی‌رغم تأکیدهای قبلی هنوز هم برخی از پاسخها را بیش از حد لازم طولانی می کند. تأکید می کنم که حتما نیاز دارد به این که چند جمله را حفظ بکند تا در مواردی که می خواهد به نحوی از پاسخگویی طفره برود از آنها استفاده کند. به طراح سوال‌ها بگویید با طرح سوال‌های خیلی کوتاه و تعدادی اظهار نظر و چند لطیفه برای مواقع ضروری نقش فعال‌تری ایفا کند.